سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به این برنامه. امیدوارم که حال همه خوب باشه، همه رو به راه باشه. من کامبیز حسینی هستم، کوچیک شما. اینم پارادوکس، یه جمعه دیگه در خدمت شما هستم با آخرین اخبار و اطلاعات. امروز 5 مهر ماه 27 سپتامبر و 27 محرم است، اولین روز از باقی عمر من، باقی عمر شما. سر همگی سلامت آقا. همه هوای جنون رو داشته باش، عقل رو به کار بنداز هموطن.
Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene.
حالم اصلا خوب نبود، نمیرم چرا. همینجوری بعضی روزا از خواب که بیدار میشی احساس میکنی زندگی یه کاری باید کرده که امروز همون روز موعوده که باید ازش انتقام بگیری، از زندگی. من بعضی روزا از زندگی انتقام میگیرم. احساس کردم یکی از اون روزا از اون روز با خودم گفتم امروز چجوری از زندگی انتقام بگیرم. باشه، میرم یه پیاده روی طولانی که میگم یعنی طولانی ها، 6-7-8 ساعت، شایدم بیشتر، جوری که خسته و مونده و شر عرق برگردم خونه و جنازم بیفته روی مبل، با خودم بگم انتقامم رو گرفتم. من در شهری زندگی میکنم که سالی یه بار سران همه کشورهای دنیا به همراه خدم و حشمشان شهر را قرق میکنند و برای ما جز خیابانهای بسته و علامتهای قرمز و صدای آژیر پلیس ارمغان دیگری ندارند. سالی یک بار پیاده رویهای مردمان این شهر برای یک هفته بیشتر میشود و به هر جا که مینگری ماموری مخفی عینک دودی به چشم دارد تو را میپاید که مبادا به یارو که دارد محافظتش میکند چپ نگاه کنی. من اما هدفون به سر در میان این همه سکیوریتی در پیادروها قدم برمیدارم و در دلم آواز میخوانم که ترانه‌ای در سر دارم که نخواهم سرود من هرگز.
ترانه‌ای که نخواهم سرود من هرگز.
من از اولش عاشق نگاه کردن آدم ها بودم، مشاهده ی آدم ها. بشینم تو کافه موسیقی گوش کنم، آدمایی که تو پیاده رو دارم به سمتی که من نمیدونم کجاست میرن و نگاه کنم، براشون قصه بسازم، زندگیشون رو حدس بزنم و قضاوتشون کنم. یه روز قبل از پریروز رفتم ببینم چه خبر تو شهر، کی اومده کی رفته. گفتم برم آدم تماشا، گفتم حالا که همه خیابونا بسته است پیاده را بیفتم سمت ساختمان سازمان ملل، آدما رو که از همه جای دنیا اومدن نگاه کنم و قضاوت کنم. هدفون رو گذاشتم سرم، کتونیامو پام کردم، زدم به خیابون به امید که اون ترانه‌ای که هیچ وقت نسرودم رو شاید بتونم زمزمه کنم و این دفعه دیگه یه جایی یه گوشه‌ای کنار یه کاغذ پاره بنویسمش. ترانه‌ای که از پایین شهر داشتم میرفتم به سمت بالای شهر. ساختمون سازمان ملل بالای شهره. یکی یکی آدم ها از جای متفاوت عالم از جلوی چشم رد میشدن و من تلاش میکردم حدس بزنم کدومشون ممکنه ایرونی باشن. همیشه این موقع سال که هیئت ایرونی هم میاد اینجا، این ترس برای من هست که نکنه یه دفعه مثلا یکی از این اطلاعاتیایی که اینا با خودشون آوردن منو ببینه، بشناسه، داستان بشه. همیشه این ترس در من وجود داشته. برای همین هر کی رو که قیافه حزب الله تور داشت و می‌دیدم و یه جورایی چشم از چشمش می‌دزدیدم. چشم پوشی هم از اون کاراست. این سومالیاییه که این فکر می‌کنم باید کره‌ای باشه. شایدم چینی. تو آسیایی ها سخته برام حد زدن. ویتنامی ها رو خوب تشخیص میدم. ژاپنی ها رو از اون راه رفتنشون میتونم بشناسم. عربا رو میفهمم. فرق بین آلمانی ها و هلندی ها رو از دور نمیتونم تشخیص بدم. انگلیسی ها راحت ترن. این فکر کنم تبتی باشه. این دیگه خیلی واضح بچه مغولستانه. این بازی برای من که هدفون به سر مشغول موزیک گوش دادن و نگاه کردن و تماشای مردم هستم مثل یه موزیک ویدئوی زنده میمونه و منم همچنان داشتم زمزمه میکردم که
ترانه ای که نخواهم سرود،
ترانه ای را که نخواهم سرود من هرگز. خسته شدم، یه چند ساعتی داشتم پیاده روی میکردم، گفتم بشینم توی کافه یه قهوه بخورم بعد به این سفر داخل شهریم ادامه بدم. دیگه داشتم کم کم میرسیدم به مقصدی که واقعا مقصد نبود. تازه وقتی میرسیدم باید دوباره بی هدف برمیگشتم سمت خونه. چون من صدای بیرون رو نمیشنیدم، حواسم نبود که گروهی که از دور داشتم میدیدم داشتن شعار میدادن. هر ساله همیشه مخالفان حکومت‌های مختلف میان جمع میشن و تظاهرات میکنن که البته این مسئله طبیعیه اینجا. معمولا حکومت‌های دیکتاتوری، نصف دیکتاتوری اینا این مشکلات دارن. دم هتلشون گروهی همیشه جمع میشن، مرگ بر این مرگ بر اون سر میدن. یه لحظه هدفونمو برداشتم ببینم اینا که اینجا جمع شدن چی میگن. دیدم که ها ایرانی هن اینا، چقدر من خرم نفهمیدم. اینا همه ایرانیان، اینا همه مجاهدن، مجاهد خلق. هر سال میان اینجا پیر و جوان. هدفونم رو دوباره گذاشتم سرم و راهمو کش کردم. نمیخواستم نزدیکی تجمعات دیده بشم، نزدیکی تجمع هیچ کسی. نه اینکه مخالفتی با تجمعشون داشته باشم، نه، ولی واقعا حوصله حرف زدن با آدم رو نداشتم. این بنده خدا هم هر سال میان اینجا شعار میدن. البته آدمای دیگه هم میان، گروهای دیگه هم میان، ولی اینا منظم ترن. همه میان اینجا شعار میدن برای اینکه از تجمع آدما بزنن بیرون. یه دفعه راه رو کش کردم، دیدم یه کافی شاپ اونجاست. رفتم توش، قلقله بود. پیرمردی یه گوشه نشسته بود و یه صندلی کنارش خالی بود. یه قهوه گرفتم، دوباره هدفونم رو گذاشتم سرم. هنوز آهنگ قبلی تمام نشده. زیر لب زمزمه کردم، من هرگز.
ترانه ای که نخواهم سرود، من هرگز.
رفتم کنار پیرمرد که قیافه شرقی داشت و سیبیل داشت و ریشاشو زده بود. نشستم و تلفنم رو درآوردم و اخبار روز رو چک کردم بدون اینکه هدفون از سر بردارم. حوصله ی حرف زدن با آدم ها رو نداشتم. این یکی دیگه از برنامه هم برای انتقام از زندگی بود. با آدم ها حرف نزنم، تو خودم برم و بیام. چشمم ولی به چشمش افتاد. داشت روزنامه میخون. کی روزنامه میخونه این روزا؟ با خودم گفتم. آروم آرومم قهوهشو داشت میخورد. یه نگاهی دوباره بهش کردم که از شکی که کرده بودم مطمئن شدم. بله، ایرونیه. درد سر. بین همه این آدم ها نشسته بودم کنار یه پیرمردی. البته شاید دارم اشتباه میکنم. میتونه یونانی باشه یا حتی مصری. ولش کن بابا. کلمه کردم تو موبایلم و وانمود کردم دارم خیلی کار مهمی انجام میدم. نشد. چشمش دوباره افتاد به چشمم. نتونستم نگاهمو بدزدم. این دفعه نتونستم چشم پوشی کنم. ناخودآگاه لبخند زدم. لبخند زد و چیزی گفت. صداشو نمیشنیدم به خاطر اینکه هدفون رو سرم بود، ولی دیدم که داره لباش تکون میخوره. هدفونمو برداشتم.
ایرونی هستید؟
پرسید. دیگه گیر افتاده بودم. هدفونمو گذاشتم کنار و گفتم بله.
گفت ایرونی زیاده اینجا.
گفتم آره آره، بیرون همه دارن شعار میدن.
گفت آره، منم اونجا بودم، خسته شدم اومدم این توی ذره بشینم.
با خودم گفتم ای داد بیداد، طرف مجاهده، مجاهد قدیمی هم هست، حالا چجوری در برم تا بحث سیاسی نشده؟ چطور متوجه نشدم؟ یه نگاهی به بیرون کردم و گفتم روز گرمی شده امروز. یه نگاهی کرد و هیچی نگفت. سرش رو تکون داد، سرش رو کرد تو روزنامه‌اش. خودم گفتم ایول، ال حرف زدن نیست. تا اومدم هدفونم رو دوباره بذارم روی سرم پرسید
اینجا زندگی میکنی؟
هدفونم رو گذاشتم پایینم، گفتم بله. گفت
خیلی خسته، پیاده روی کردی خیلی، خیابونا بسته است، عرق داره از همه کج کولت میرزه پایین.
و یه بطری آب از کوله پشتیش داره برد و داد بهم. یه لحظه از تمام چشم پوشی ها پشیمون شدم. مهربانانه داشت بهم نگاه میکرد. گفتم نه نه مرسی، دست شما درد نکنه.
گفت نه بگی، تعارف نکن. اینجا چیکار می‌کنی؟ خبرنگاری؟
یه نگاهی بهش کردم و نمیدونم چرا یه دفعه بهش اعتماد کردم و گفتم نه، صبح بیدار شدم حالم خوب نبود، گفتم از زندگی انتقام بگیرم، برای همین زدم بیرون و یه 4 ساعتی راه رفتم تا رسیدم به اینجا. گفت
انتقام برای چی؟
همینجوری بعضی وقتا احساس میکنم زندگی بهم بدی میکنه، منم باید ازش انتقام بگیرم. بعد معمولا یه سری کارا اینجوری میکنم، سخت کاری که برام چالشی باشه تا به خودم ثابت کنم که هنوز زنده‌ام. باورم نمیشد که سفره دلم رو براش باز کرده بودم. یه مکسی کرد و گفت
منم میگیرم.
ها؟ چی میگیری؟
انتقام، انتقام میگیرم.
ای چه عجیب. من فکر میکردم تنها آدم روی زمینم که اینجوریام. همزمان وسایلش رو جاش جمع میکرد که بره بزنه از کافه بیرون. حالا من بودم که میخواستم باش حرف بزنم. پرسیدم چجوری؟ چجوری انتقام میگی؟ همینطور که داشت روزنامه‌اش رو میذاشت تو کولهش گفت
با زندگی کردن.
مبهوت بهش نگاه کردم و باهاش بلند شدم که بزنم از کافه بیرون. رفت سمت در، گفتم یعنی چی زندگی کردن؟ در کافر باز کرد و گفت
انتقام خودم از زندگی رو با زندگی کردن میگیرم.
رفتم دنبالش بیرون، پرسیدم یعنی چی کار میکنی؟ همینطور که داشت میرفت سمت جماعت تظاهر کننده گفت
به خودم میرسم، آشپزی میکنم، مهمونی میدم، میرم کنار رودخونه قدم میزنم، حتی شاید سیگار بکشم، برای خودم لباس میخرم. زندگی دیگه، زندگی میکنم. پسر
خوشحال شدم، موفق باشی. و رفت، رفت تو جمعیت ایرونیایی که داشتن شعار میدادن گم شد. ها؟ این دیگه چی بود؟ انتقام خود رو از زندگی با زندگی کردن بگیر؟ یعنی من تمام این مدت داشتم اشتباه میزدم، برعکس میزدم. هدفونم رو دوباره گوشتم سرم و به سمت مخالف شلوغی و تظاهرات حرکت کردم و زیر لب زمزمه کردم چنین شد پس که من دیدم به رویا، ترانه ای را که نخواهم سرود من هرگز، ترانه ساعات گم شده در سایه های تار، ترانه ستاره های زنده و روز جا بدن. این هفته عالم آدم تحت تاثیر این داستان‌های سازمان ملل بود. من چند تا چیز کوتاه بگم رد شم برم تا دیر نشده. اول اینکه کلاً اگه روحانی به جای که بیاد اینجا سخنرانی پارسالشو یه هرمز تنگش می‌بست میآورد اینجا پخش می‌کردن هیچ فرقی نمی‌کرد. تازه پول بیت المال که خرج سفر شده بود به نیویورک هم چی صرفه‌جویی می‌شد. ظریف هم اگر از همونجا با رسانه‌های مورد علاقه‌اش اسکایپی مصاحبه می‌کرد باز صرفه‌جویی می‌شد. اصلاً لازم نبود اینا امسال بیان و برن، چون کلاً توفیری نکرد و اتفاقی نیفتاد. این وسط هم سیاست ببینیم چی میشه ترامپ رو هم که دیدیم که آخرش چی نشد. و البته اما بعدش اومد توییت کرد که ایران از من میخواست که تحریمایی که روشون گذاشته شده رو بردارم تا ملاقات کنه. منم گفتم البته که نه. این وسط اما روحانی همین که برگشت یه حرف عجیبی زد که یعنی من کاری هستم و میتونستم تصمیم بگیرم، که البته ما یه کوچولو با اجازه یقش رو اینجا میگیریم، که آخه مرد حسابی تو چه کار حسن مملکتی که فکر میکنی میتونی بالفعل تصمیم به مذاکره بگیری؟ ها؟
به نظر من ما این بهانه رو از اونها گرفتیم، این که اونها میگفتن که ما آماده ایم برای مذاکره، ایران حاضر نیست برای مذاکره. ما به صراحت گفتیم که ما کاملا آماده ایم برای مذاکره، اما نه در فضای تحریم، نه در فضای فشار. شما یک فضای آزاد و عادلانه ایجاد کنید. حتی من اونجا به سران اروپا گفتم که میگفتن کی شما آماده ای برای جلسه 5+1؟ من میگفتم همین یک ساعت دیگه. شما این فضا رو درست کنید، این فضای مسموم، این سم بردارید. شما همین یه ساعت دیگر هم من حاضرم در جلسه پنج به اضافه یک شد.
کاملا آماده برای مذاکره؟ کی آماده؟ یک ساعت دیگه؟ همین یه ساعت دیگه؟ یعنی شما رأساً این اختیار رو داشتی که اونجا مثلا ترامپ یه دفعه بگه آقا من تحریما رو همین الان برداشتم، شما یه ساعت بعد بیا ما بریم فلان، بری باش عکس میگرفتی مثلا، میتونستی؟ البته من میدونم که خیلی دوست داشتی با ترامپ عکس بگیری، فکر نکن ما نمیدونیم، خیلی هم حال میکنی که مذاکره کنی، ولی رئیس مملکت یکی دیگه است مشتی، اون بعد اجازه بده. شما فکر کن یه درصد این اختیار رو داشته باشی که خودت کاری انجام بدی در این زمینه؟ نداری. شما مثل اینکه یادت رفت رئیس کل قبل از اینکه شما پات بذاری رو پله هواپیما چی بهت گفت؟ رفتی نیویورک برگشتی برای ما باز زمزمه شروع کردی؟ یادت بندازم؟ بفرما. اینم آقای خامنه ای، زمزمه شروع نکن.
اینی که حالا باز بعضی زمزمه شروع کردن ممکنه مذاکره انجام بگیره، این به طور قطع منتفیه، یعنی معنی نداره چنین چیزی. اونی که اون ظاهر سازا بودن اونجوری عمل کردن با ما، اینا که آدم های وقیه متحتک پر روی سریح شمشیر از رو بندن، با اینا چه مذاکره، چه اصلا معنی نداره.
این از این. اگه من بخوام به عنوان یک آدم منصف سخنرانی روحانی تو سازمان ملل براتون خلاصه کنم، باید عرض کنم که به جای یه ساعت آسمون ریسمون بافتن و هرمز کردن، اگه ایشون میومد یه جمله میگفت که من میخوام با ترامپ عکس بگیرم ولی خامنه ای نمیذاره، هم وقت ملت رو نمیگرفت و هم جان کلامو عرض کرده بود. خدمت شما عارضم که امسال واقعا از این سفر چیزی نصیب کسی نشد و حتی من شنیدم که قیمه ای که تو مهمونیشون هم دادن هم تعریفی چی نداشته. پس کلا داستان منتفیه. حقیقتش چون از این سفر نیویورک آقایان چیزی نصیب این برنامه نشد، من شخصا از آقای لاریجانی مجلس خواهش کردم که یه کاری بکنه این برنامه ما رو زمین نمونه دیگه. ایشون هم خدا وکیلی کم نگذاشت و برای چند هفته به ما که برنامه بیگانه از رادیوی بیگانه هستیم سوژه داد و داستان شد. حالا چی شده بود؟ پژمانفر نماینده مجلس فریاد زد و بهش گفت دیکتاتور. چی فریاد زد؟ دیکتاتور.
تومید نکنید آقای پژمانفر، تذکر ثبت میکنن، جوابتون رو میدیم. این که فریاد میزنید میاد اینجا کارتون درستیه. مجلس که فقط با شما تشریف ندارید، آیین نامه داره، تذکر دارید به ثبت کنید. به عادت کردید با فریاد کارتون جلو ببرید، بشینید مثل بقیه. بفرمایید. توهین نکنید. دیکتاتور، دیکتاتوری، یه چیزی یاد گرفت. دیکتاتوری شما ها هستید تو کشور این بساطورا انداختید.
گفته گفته بازر. ما هم که آقا ناخون میزنیم اون تو دعواشه برای رادیو بیگانه خودمون خوراک درست کنیم، داشتیم نگاه میکردیم این داستان لذت میبردیم. بعدش حالا چی شد؟ بعدش پژمانفر دوباره داد زد که آقا شما تریبون یک طرفه داری فلان بسار. تو فکر کن 1% لاریجانی سکوت کنه، اعصاب نداره.
تریبون یه طرف شمایید که همه تریبونا دستتونه، هرچی خواستید به همه میگین، کسی هم به تو نشی نمیگه. تو این مملکت اینجوری شده، 4 نفر اینجوری حرف میزنن بقیه با تسلیمشون باشن. حالا ما چیزی به تو نمیگیم، چه زبونتون اینجوریه، به همه هرچی دلت خواست گفتین.
حالا ما هیچی بهتون نمیگیم، زبونتون دراز شده. این حرفایی که زدیر من که رادیوی بیگانه هستم به راحتی که شما اینجوری گفتی نمیتونم بگم واقعا. حالا البته اشکال نداره، شما حرفایی که ما به راحتی نمیتونیم بگیم شما بگو، ما پخش میکنیم برات، ما پخش میکنیم. ها بعدش چی شد؟ عرض میکنم نوبت پژمانفر شد که حرف بزنه.
من واقعا متاسف هستم که جناب عالی فرمایشاتی رو در صحن علنی مجلس فرمودید که شاید رادیوهای بیگانه همین مسائل رو به این راحتی نمیتونستن بگن.
البته ما خیلی چیزها رو به راحتی میگیم، ولی اینکه شما بگی همون حرفایی رو که ما میخوایم بزنیم خب خیلی بیشتر حال میده. اینکه دیکتاتوری تو مملکت هست خب ما داریم میگیم، شما هم گفتی، ولی اینکه شما بگی خب حالش بیشتره، چون نشون میده شما خودت رادیوی بیگانه ای و دیگه با وجود شما به ما احتیاجی نیست. تریبون دست شماست، بگید هر چی میخواید. راست میگه لاریجانی، مگه شما و این جبهه پایداری همه تریبونا رو دستتون نیست؟ مگه همه تریبونا ندارین شما؟
اتفاقا تریبون دست ما نیست، که ما برای اینی که بخوایم حرفمون رو بزنیم باید اینقدر داد و بیداد بکنیم و بلند شیم برای انجام وظیفه نمایندگیمون اینجوری وارد بشیم. تریبون دست بنده است آقای دکتر، یا دست شما؟
حالا آقا دعوا نکنید، دعوا نکنید. تریبون هم دست توه، هم دست اوناست، هم دست همتونه. همتون تریبون دارین، اوکی؟ همتون دارین. همون دیکتاتوره، هم شما دیکتاتوره. دعوا نکنید.
ما دیکتاتوریم یا این نوع مدیریتی که اینجوری باعث میشه که هیچ کسی نتونه از وظیفه قانونیشون انجام بده. اگر اجازه میدادید تو این مجلس حرفهایی که گفته بشه گفته بشه، مردم به عنوان اعتراضات غیر قانونی تو خیابونا جمع نمیشدن. من چند بار به شما عرض کردم.
ها چی شد؟ لاریجانی رو متهم میکنه به فتنه بازی و این حرفا؟ الان لاریجانی شد عامل تظاهرات دیما و جنبش سبز و اینا؟ وا ویلا، الان واقعا دیگه دارید زمینه رو برای من فراهم میکنید که به نظام حمله بکنم. الان کی زمینه رو فراهم کرده؟ شما یا لاریجانی؟
شما تریبون ها رو بستید، شما باعث این بی‌نظمی ها شدید، شما باعث شدید که رادیوهای بیگانه زمینه براشون فراهم بشه که به نظام حمله بکنن. ما به کجا این نظام صدمه زدیم؟
حالا دعوا نکنی، هم شما به نظام صدمه زدید، هم اونا صدمه زدن، کلا همتون تو کار صدمه این. من البته جرأتم زیاده، میدونی که همیشه میگم، ولی پژمانفر به لاریجانی میگه که ما جرأت نداریم. این حرفش من برخورد.
شما از چارچوب نظام سعی نکنید با حرفهایی که دیگران بهتون میزنن از نظام خارج بشید، و حرفهایی که رادیوهای بیگانه هم جرأت نمیکنن به ما بزنن شما بزنید.
واقعا به من برخورد. آقا چرا همش ما رو وسط میکشی؟ ترسو خودتی. اولا ما کی جرأت نکردیم از حرف ما همیشه جو... یه چیزی بگو بگنجه. من واقعا به حیثیت حرفه‌ای الان توهین شده. الان من شاکیم، من شکایت کجا برم؟
یعنی شما اومدید ما رو، شما نوکتتون فرمودید، شما خواستید مطلبی بگید، ما مانع شدیم، الان پشت میکروفون صحبت نمی‌کنیم. بنابراین این حرف که دقیق نیست و اینا رو رادیوهای بیگانه میان استفاده میکنن، میان مجلس این تو.
آقا هر هفته ما به شما گیر میدیم، این هفته شما به ما گیر ده. ما به عنوان رادیوهای بیگانه هم از حرفای اونا استفاده میکنیم، هم از حرف شما همه. حالا دعوا نکن، همتون بنزه کافی به ما سوژه میدید که استفاده کنیم. الان مشکل مملکت ما واقعا این شده که ما رادیوهای بیگانه سوژمون رو چجوری پیدا میکنیم. من البته تشکر میکنم که شما این هم به فکر ما و تهیه برنامه‌های ما هست، ولی خب یه مقداری هم به درد مردم برسیدم بد نیست. واقعا حرف زیاده، وقت نیست. من فقط میخوام در اینجا در پایان از این تریبون استفاده کنم و به همه مسئولین جمهوری اسلامی که نگران محتوای برنامه‌های ما هستن عرض کنم که آقا نگران نباشید، ما یه جوری گلیم خودمون عذاب میکشیم بیرون، شما به کار خودتون برسید. حالا پژمانفر نشو، نمیدونم لاریجانی، لاریجانی نشو، خامنه‌ای، خامنه‌ای نشو، حسن، حسن نشو، جواد، جواد نشو، شکرالله. ما در کمبود سوژه مشکلی نداریم، ولی از اینکه دغدغه شما اینه و نگران ما هستید کمال سپاسگزاری را داریم. با احترام، کامبیز حسینی از رادیوهای بیگانه. صدای تبل جنگ بالا گرفته، حمایت از حوثی‌ها در یمن و حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در منطقه هزینه‌های گزافی روی دست مردم ایران گذاشته. آیا به عنوان یک شهروند ایرانی از پولی که جمهوری اسلامی خرج این گروه‌ها می‌کنه راضی هستید؟ آیا با سیاست‌های منطقه‌ای حال حاضر جمهوری اسلامی موافقید؟ اگر موافقید بگید که چرا، و اگر موافق نیستید پیشنهاد بدید که این پول می‌تونه خرج چه چیزهای دیگه‌ای بشه.
نه خب من که با این سیاست اصلا موافق نیستم. این پول باید فقط برای ایران و ایرانی تو شرایط الان خرج شه. این پول باید برای کودکان کار خرج شه که تو سنی که باید دنبال درس و بازی و بچگی باشن تو خیابون کار میکنن که به خانوادهشون کمک کنن. این پول باید صرف بشه برای آموزش و رسیدگی به زنانی که میرن خودفروشی میکنن، که این زنان تحت آموزش و حمایت قرار بده، این زنان حرفه یاد بگیرن که به خودفروشی کشیده نشن.
جمهوری اسلامی به نظرم به جای اینکه این همه تو منطقه و جاهای دیگه جهان هزینه کنه، یه خورده به فکر مردم خودش باشه، یه خورده به فکر این بدبختی و بیچارگیایی که هر روز مردم دارن باش دست و پنجه نرم میکنن باشه بهتره.
نه من، نه حتی هیچ ایرانی حاضر نیست که این هزینه های گزاف و سرسام آور اونجا خرج بشه، و این هزینه های بزرگ میتونه خرج آموزش، خرج زیر ساختا، خرج تمام جوانای ایرانی بشه که با استعدادن، با شعورن، با فهمن، با درکن، برسیم اون جایگاهی که واقعا ارزش داره.
برنامه همین الان دیگه تموم داره میشه. منم مثل هر هفته مراتب امتنان خودم رو از اینکه شنونده این برنامه هستید ابراز میکنم. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه خب تنهایی نیست. با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما اینجا دیگه تموم میشه دیگه. 3 2 1 تمام.